رادیو تهران.
سلام، مثبت پول. موضوع بانکداری اسلامی. سرجان ببخش زنگ نزدم، وایس فرستادم. سرم خیلی شلوغه، دارم روی موضوع بانکداری اسلامی کار میکنم. یکی اون گفتگوهایی که با کارشناسا داشتیم، اونا رو برام بفرست و اینکه اگه مطلب جالبی هم در مورد بانکداری اسلامی داشتی، اونم برام بفرست. خب تا بفرسته بریم ببینیم گوگل چی میگه. تاریخچه بانکداری گفته که بانکداری اساساً در ونیز شکل گرفته که یهودی ها پشت یه سری نیمکت ها میشستن و به تجار مسیحی وام میدادن که حالا یه بهره و یه سودی هم از اون وامه میگرفتن. واژه نیمکت به انگلیسی میشه بنچ و گفتن که واژه بنک هم تغییر شکل یافته یه واژه بنچه که این سازوکار وامدهی و نشستن پشت نیمکت ادامه داشته تا جایی که یواش یواش به جای نیمکت یه سری ساختمون ها تشکیل شده به شکل بانک های امروزی. بذاریم ببینم راجب تاریخچه بانکداری در ایران چی گفته. حاج محمد حسن اصفهانی، صراف معروف تهران قدیم که به امین دارالضرب شناخته می شده، اولین کسی بوده که ایده ساخت بانک در ایران رو به ناصرالدین شاه قاجار داده. ایده‌ای که البته اون زمان با بی‌محلی شاه روبرو شده که سالها بعد مشخص میشه یه دستهای پشت پرده بوده که این دستهایی که حدود 8 سال بعد رو میشه، همون زمانی که بانک شرق و یک سال بعدش بانک شاهنشاهی ایران و یک سال بعدترش بانک استقراضی ایران با سرمایه گذاری اشخاصی مثل رویتر و دیگران تأسیس شده. سال 1304 تا 1306 هجری شمسی رو میشه آغاز شروع به کار بانک هایی با سرمایه ملی دانست. بانک هایی که به سرعت یکی پس از دیگری در سراسر کشور شعبه هایی زدن. نمونش هم بانک متعلق به اسدالله رشیدیان که کمک زیادی در کودتای 28 مرداد برای سقوط دولت مصدق کرد. خلاصه این که بانک ها دستشون رو گذاشته بودن تو دست سیاست و اینطوری شد که کار و بار بانک ها سکه شد. با مرور تیترهای روزنامه های اون سال به راحتی میتونیم میزان بهره های زیادی که بانک ها در مقابل سپرده های مشتری ها میدادن رو متوجه بشیم. با انقلاب 1357 خیلی چیزها در ایران عوض شد. اما بانک ها با وجود تاکید امام خمینی همچنان به سبک و سیاق غربی به کار خودشون ادامه میدادن تا اینکه در سال 1362 قانون بانکداری بدون ربا مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که البته این قانون تونست همون زمان نظر اکثر مراجع وقت رو با خودش همراه بکنه و از اون زمان به بعد اصطلاحاتی مثل اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی و کلماتی شبیه به این موارد تکرار شد و تا امروز هم ادامه داشته. اصطلاحاتی که از نظر برخی بی‌معنا و متناقض و از نظر برخی کاملاً بامعناست. گروه اول دلیل مخالفت خود رو اینطور میگن که اساس شکلگیری بانکداری از سیستم ربا و بهره و این موارده که در همه ادیان آسمانی به خصوص اسلام این کار حرامه و طبق آیات قرآن اعلان جنگ با خداست. اما گروه دوم معتقدن که نگاه گروه اول نگاه سطحیه و نظام بانکداری رو باید بر اساس نوع عمل کردش قضاوت کرد تا بشه گفت اسلامی هست یا خیر. اگر بانک برای حل گره‌های جامعه وام‌های قرض‌الحسنه بده و یا واقعاً بر اساس قراردادهای اسلامی مثل مضاربه و جعاله با مشتری‌هاش تعامل داشته باشه، بانک اسلامیه. در غیر این صورت نه. مطلب جالبی بود. ببینیم کی پیام داده.
فرشته جون، یه سری از گفتگومون با کارشناسا رو برات فرستادم و یکی از بچه‌هام چند تا گزارش مردمی گرفته، اونم فرستادم. بازم اگه مطلبی جالبی پیدا کردم میفرستم.
خب پس چه عالی، یکی از گفتگوها رو با هم بشنویم.
بخش اول گفتگو، دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی.
لطفاً کوتاه بانکداری اسلامی رو به ما معرفی کنین و اینکه بگین با چه هدف و روی کرده این بانک شکل گرفت.
اصلا اینکه بانکداری اسلامی چیه؟ شاید برمیگرده به تفکری که شهید صدر تو این قضیه روش زحمت کشید، فکر کرد و در واقع منجر شد به نوشتن کتابی تحت عنوان البنک اللاربوی، بانک بدون ربا. ما نوعا فقهای شیعه بحثشون تو ربا بیشتر متمرکز رو به توی قرض، یعنی میگه وقتی شما پول رو میخوای به کسی قرض بدی، اگر شرط بکنه بذار این پولی که دارم میدم قرض میدم یه چیزی اضافه میگیرم، این میشه ربا. یه شکل دومی دیگه داره که قرآن رو این شاید بیشتر تکیه میکنه و کمتر دیدم روش مانور بدن، اونم اینه که مکانیزم ربا در جامعه باعث میشه که ثروت تو جامعه دو قطبی شه و قرآن به شدت نهی میکنه از این که اجازه بدن که ثروت تو جامعه دو قطب بشه، یعنی پول در اختیار پول داره قرار بگیره و اکثر جامعه محروم باشن از این نقدینه، چون نقدینه مثل خون تو رگه دیگه، اگر خون یه گوشه متمرکز شه اندام دیگه بهش نرسه فلج میشه. این ماهیت رو تغییر دادن، این یه خود دشواره. شهید صدر اون زمانی که راجع به بانک فکر میکرد، برنامه ریزی میکرد، میگفت خب مؤمنین به ما مراجعه میکنن، مسلمان ها میگن ما در طول زندگیمون نیاز به نقدینه داریم، خونه میخوایم بخریم، تجارت میخوایم بکنیم، کارخونه میخوایم، کار شخصی میخوایم، شما میگید بانک بریم به خاطر این پولی که بهره ای که میگیری یا بهره ای که میده میشه ربا، پس تکلیف ما چیه؟ اولین گامی که شهید صد تلاش میکنه حلش بکنه، میگه خب من شاید نتونم در گام اول محتوا رو به هم بریزم، اما کاری که میتونم بکنم اینه که بیام این عقد قرض رو تغییرش بدم به سایر عقود شرعی که توی فقه ما تایید شده، مثل مشارکت، مثل مضاربه، مثل مساقات، مثل اجاره و عقود مشابه دیگه. گام اول خاطرم اسم کتابش ایشون گذاشت البنک اللا ربوی، یعنی بانک بدون ربا، اسمش نذاش بانک اسلامی. گفت من گام اول سعی میکنم از نظر ظاهری این ربا رو حذف کنم، اما ماهیت ربا رو گفت در دراز مدت ما اصلا شاید مکانیزم رو باید تغییر بدیم، یه شکل دیگری بانک باید بشه. این قسمت خوب ایشون فرصت نکرد، شهیدش کردن، ایشون را اجازه ندادن که نظرش رو مطرح کنه، این قسمت موند، مسکوت موند. اصل کلیدی قضیه این بود.
دکتر مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه امام صادق.
بانکداری اسلامی بانکی است که منابع مالی و نقدینگی خرد و کلان مردم رو جمع آوری میکنه، به بنگاه های تولیدی و تجاری و اشخاص میدهد که سرمایه گذاری کنن و در نتیجه سود ناشی از سرمایه گذاری اونها به سیستم بانکی برگردد. بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران درصدی از سود رو به عنوان حق البکاله خودش برمی‌داره، بقیه سود رو روی منابع مالی سپرده‌گذاران واریز می‌کنه. با توجه به این نکته‌ای که اشاره کردم، تمام منابع بانکداری اسلامی که به عنوان سپرده‌گذاری دریافت میشه میباید در راستای فعالیت‌های تولیدی و تجاری که مثبت و مفید باشه و دارای بازدهی باشه سرمایه گذاری بشه. بانکداری اسلامی بانکداری مشارکتی است، یعنی قبول میکنه که در سود شرکت کنه، در خسارت هم شریک باشه. ولی با توجه به اینکه تعداد سپرده‌گذاران بسیار بسیار گسترده است و تعداد سرمایه گذاران که از این ناحیه تأمین مالی می شوند نیز بسیار زیاد است بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی منتهی به سود می‌شود و طبعاً اگر هم بخشی دچار زیان شود به صورت نسبی اون بخش کوچکی خواهد بود. مجموعه سود اون بخش سودآور زیان اون بخش دارای زیان رو هم جبران می‌کند و پوشش می‌دهد.
مثبت پول
گفت یه گزارش مردمی هم فرستاده، بذارید ببینم اونو پیدا میکنم. آها پیدا شد، اینم بشنویم.
سلام، هر کدوم از ما ممکنه تو بانک‌های مختلف حساب داشته باشیم و پولامونو تو اون بانک‌ها بذاریم. شاید مهمترین دلیل این کار بحث امنیت، دلیل‌های مختلف دیگه هم داره که از زبان شما میشنویم.
یکی از خدمتتون عرض شد که محاسنی که بانک‌ها دارن اینه که هم امنیت پول حفظ میشه و از دست سارقین در امان میمونه و از مزایای دیگه‌اش که میتونین، الان بعضی از بانک‌ها هستن که وقتی سپرده میذاری میتونی از تسهیلات بانک استفاده کنی، هم از سودش و هم از تسهیلاتش.
خاله به خاطر تسهیلات خاطر وام گرفتن.
برای وام یعنی شما این پول رو گذاشتین توی بانک؟
یکی به خاطر امنیتش، که آدم نمیتونه پول تو خونه نگه داره، این برای حالا شاید تسهیلاتی که بهش تعلق میگیره.
من که خودم بخوام جواب این سوالو بدم، مهمترین دلیلش امنیته. البته با توجه به اتفاقاتی که این روزها تو برخی بانک‌ها میفته، باید خیلی دقت کنیم که کجا و کدوم بانک پولمونو داریم میذاریم. یکی از دوستان مثل اینکه توصیه‌های مقام معظم رهبری به بانک‌ها رو برامون فرستاده. اینم بشنویم.
توصیه مهم در این زمینه اقتصاد مقاومتی، یکی توصیه به بانک هاست. بانک ها باید نقش ایفا کنن، باید خودشون رو تطبیق بدن با مواد اقتصاد سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی های دولت در این زمینه و می توانن نقش ایفا کنن، نقش مثبت، البته نقش منفی هم می تونن.
مثبت پول
بخش دوم گفتگو. دکتر مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه امام صادق،
با توضیحاتی که شما دادین و اینکه بانک، میدونیم بانکداری اسلامی چارچوب مشخصی داره، میخوام بدونم که تو کشور ما آیا این بانکداری به درستی داره اجرایی میشه با عنوان اسلامیش و آیا کارآمد بوده؟
پاسخ من متاسفانه مثبت نیست. البته در آغاز کار حرکت خوبی شروع شد، ولی یک مصوبه شورای پول اعتبار کار رو با مشکل روبرو کرد. شورای پول اعتبار در یکی از جلساتش در سال 1363 تصویب کرد که بانک ها می توانند به سپرده گذاران وعده سود علی حساب بدهند. معنای سود علی حساب هم اینه که بخشی از سودی که برای اونها قابل پیش بینی است به سپرده گذاران وعده کنند، ما این مقدار به شما سود خواهیم داد. و نتیجه سود علی حساب هم این خواهد بود که در پایان هر سال مالی باید سود و زیان هر بانک محاسبه بشه و اون سود نهایی که به دست آمده ما به تفاوتی اگر با سود علی حساب پیدا میکنه به سپرده گذاران داده بشه. این اتفاق نیفتاد، بلکه بانک ها از این مصوبه شورای پول اعتبار این نتیجه رو گرفتن که حد اکثر سودی که می توانستن به سپرده گذاران بدهند او رو اعلام کردن. فرهنگی که پدید آمد، فرهنگ سود ثابت و سود فیکس و سود پیش بینی شده و سود قطعی است و نه پیش از این چیزی داده می شود، نه اگر بانک کمتر از این سود کرد چیزی از سپرده گذاران کم می کند. این اون خطای بزرگی است که در این نظام بانکی پدید آمده. در 10 ساله اول اجرای بانکداری بدون ربا در ایران ما 10 بانک دولتی داشتیم. این بانک ها هم به شدت تحت نظارت بانک مرکزی بودن و مدیرانشون هم دولت تعیین کردن، با هم رقابت جدی نداشتن. در نتیجه این اقدام شورای پول اعتبار و اون رفتاری که بانک ها صورت داده بودند، آثار زیانبارش خودش رو خیلی نشون نداد. اما در نیمه دوم دهه دوم بانکداری بدون رباب بعد، بانک های خصوصی پدید آمدن و بخشی از بانک های دولتی هم تبدیل به بانک های خصوصی شدن. رقابت بین بانک های خصوصی و بانک های دولتی پدید آمد. بانک های خصوصی به رقابت سود بیشتری رو نسبت به بانک های دولتی به سپرده گذاران دادن. همین موجب شد با هم به رقابت پرداختن. این رقابت رقابت مخربی شد، رقابت مخربی که امروز بانکداری ما رو دچار مشکلات بسیار سنگینی کرده، یا بگوییم به بحران اونها رو نزدیک کرد.
دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی.
مثلا بانک ها میگه ماهی این تومن بابت این سپرده ما به شما پول میگیم. این که مشخص میکنن یه نرخ ثابتیه، یه عده میگن اینه که مشکل.
باریکالله، احسن. میخوام بگم این دعوا متاسفانه بدون در نظر گرفتن اون ماهیت اصلی قضیه است. تا اون ماهیت نباشه شاید به این سادگی نشه حکم داد که این همان است. شاید به خاطر همین باشه یه تعداد از فقها اومدن بحث کردن، گفتن دیگه پول قدیم پول امروز نیست، چون این قضیه حالا صرف قرض دادن مطرح نبود. قدیمی ها خیلی وقتا مثلا مهریه خانم ها پول بود که مثلا چند هزار تومان، 5000 تومان، 10000 تومان، 20000 تومان مغازه بود، چی بود. حالا 20000 تومان قدیم رو شما امروز بخواید تبدیل کنی با اگر با 100 تومان رضا خان در نظر بگیری یه تعداد سکه میشه، اما امروز اگه یکی بیاد بگه حالا مهریه من رو بده، میگم بیا این 20 مال تو، خیلی ظلمه دیگه. ببین اون پشوانه از بین رفته. اما واقعیتش اینه که از زمانی که این قیچی شده رابطه، به این سادگی نمیشه بحث کرد که این پول همان است یا نه. شاید گام اولین باشه که یه جوری لنگره رو مجددا برای این اسکناس برقرار کنیم، یه پشوانه براش تعریف کنیم، بعد ما به ازای اون اگر حالا پول اضافه خرج شد ما ببینیم تکلیفش چیه. اون بحث دومه. نکته دومش هم بحث همین خلق اعتباره. وقتی با این دو تا مکانیزم عملا بانکداران قرض چیکار میکنن، وقتی بانک پولی خلق میکنه بدون پشتوانه، عملا اونهایی که ثروت های نقدی دارن، چه طلبکار چه بدهکار، اینا ثروتشون از دست میدن. یعنی به نوعی یه نوع سرقت از امواله که نوعا هم از ضعفا گرفته میشه و طبقات متوسط میره به جیب ثروتمندان و پولدارا، چون بانک نوعا پول بزرگ رو به آدمای درشت میده. من و شما یه وام کوچیکه مثلا 20 میلیون 30 میلیون بخوایم بگیریم، 4 تا ضامن معتبر میخواد، کسر از حقوق میخواد، نمیدونم گاهی وقتا میگه قباله زن و بچه تون رو بیارید، اون سند یه جای عجیب و غریبی میخوام. اما اگر یه کسی باشه که بگه آه 1000 میلیارد ثروت میخواد چون فلانیه، چون ثروتمنده، چون اعتبار داره، چون فلانه، حتی یه برگم ازش نمیگیرن که آقا تو مثلا بیا سفته بذار، چک بسپار، چک ضمانت کن. پس شبکه بانکی عملا برای سرویس دادن به ثروتمندانه. از اون زمانی هم که شکل گرفت نقشش این بود، بعدها اومدن دیدن مردم پولشون رو میذارن بر نمیدارن، هی شروع کردن همه جامعه رو تشویق کردن، خب بیان پول اضافتون رو تو خونه نگر ندارید، بذارین تو بانک، نقد نجام رو بیاد اونجا، بعد اونا ما به ازایش هی پول چاپ کنن و هی ثروتشون بیشتر شد. پس دو تا مکانیزم تو بانک باعث شد که ثروت از فقرا به ثروتمندان منتقل شد. یکی اون مکانیزم ربوی بودنش بود، پول میداد با یه سودی میگرفت. دومی خلق پولش بود که ارزش پول رو میورد پایین. این دو تا مکانیزم عملا جامعه امروز ما رو، جامعه امروز بشری رو دچار مشکل کرده.
مثبت پول.
در مورد مؤسسه کاسپیان و بانک سرمایه هم چند تا وایس برات فرستادم، گوش کن.
چقدر خوب داریم راجع به بانک صحبت میکنیم، از همه جوانب مورد بررسی قرار بدیم. یه جا هم صحبت کردیم که خیلی از مردم دلیلشون واسه اینکه پولشون تو بانک میذارن بحث امنیتشه، که تو این بین خب بانک های بودن که از این اعتماد سوء استفاده کردن، مثل بانک سرمایه. صحبت های آقای قهرمانی نماینده دادستان تو دادگاه کیفری پرونده بانک سرمایه رو برام فرستاده سحر که اونو با هم بشنویم.
این اموال رو وقتی ما ملاحظه میکنیم که یا از کشور خارج شده به صورت غیر یا تو جیب این هنرپیشه و اون بازیگر و اون ورزشکار رفته، ما اینها رو نگاه میکنیم، ما احساس میکنیم این اموالی که سبب قیام یک کشور بوده از دست رفته و کمر کشور شکسته. الان این کارای بچگانه است، قاچاق عمده ارز، ضرب سکه الان کار کودکان فساده. شما بیایید در بانک سرمایه در بخش ضمانت‌نامه ببینید با چه کار فنی تبدیل به کالای صادراتی میکنن، با چه شگردهای پودر از کشور خارج کردن. حالا نوبت دفاعیات میرسه، بسیار تخصصی.
مبلغ اختلاس این بانک 14,000 میلیارد تومنه. برای بزرگی این مبلغ همینو بگیم که فقط 4,000 میلیارد تومن کمتر از بودجه 18,000 میلیاردی تهران داره، و اگه این مبلغ رو تو کل جمعیت ایران تقسیم بکنیم به هر نفر 170,000 تومن میرسه. این مبلغ میتونه مشکل وام تمام زوجهای جوان رو حل بکنه. مبلغی که انقدر بزرگه که وقتی میخوان از کسایی که حالا اختلاس کردن این مبلغ رو پس بگیرن، یه عدهشون سکته میکنن، یه عدهشون هم انگار به عصب پاش فشار میاد، دچار پادرد میشه. حالا جواب جالب قاضی پرونده رو هم در مورد همین موضوع بشنویم.
باشه، من این تیکت درد داده لازمه، دو بار تو با این سرمایه سکته زدم. یه بار ساعت همین روز دوشنبه اعصاب خراب میکرد، جنگ روانی، ساعت 11 شبی بود، عرق پیشانیم گرفت، پاهم از زانو به پایین بیجان شد، افتادم. جنگ روانی رو برنامه ریزی شد تو جلسه هیئت، من فقط نگاه چشام میکردم اینا با این اشاره چی به هم میگن. خب من غریبه بودم، من نامحرمشون بودم.
برای چی موندین شما اینقدر سختی میکشیدین، زجر میکشیدین، برای چی ماندگاری داشتین؟
خواهید دکیه.
اما بانک کاسپیان در سال 94 تأسیس شد تا 7 مؤسسه اعتباری رو ساماندهی بکنه. مردم با توجه به مجوز این مؤسسه از بانک مرکزی در اون سپرده گذاری کردن. اما چندی بعد حساب‌هاشون مسدود شد که بعد بانک مرکزی شروع به بررسی دارایی‌های این مؤسسه کرد تا اموالو بین سپرده گذاران تقسیم بکنه. یه گزارش مردمی هم داریم در این باره، این رو هم با هم بشنویم.
من 200 میلیون بردم اونجا با تو دستی دادم و گفتم جواز داریم، خیلی هم جواز، مجوز عالی. بعد الان میگن نه مجوز داشتیم، شما غیر متعارف گرفتین. بعد همه تون نباید پولتون رو بگیرین.
ما از این هفته 12/94 که به مؤسسه کاسپیان مجوز دادی تا امروز که الان اجازه تأسیس شعبه رو دادی، توی فاصله که مردم زنگ میزدن بانک مرکزی گفتن کاسپیان، گفتید مجوز تو سایت ما هست، ببینم این مردم کجا رفتن سرمایه‌گذاری کردن اگه شعبه نداشته. پس شعبه داشته.
مثبت پول.
بخش سوم گفتگو. دکتر مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه امام صادق.
برای جمع‌بندی بگین که برای بهتر شدن بانکداری اسلامی در کشورمون چه اقداماتی باید صورت بگیره.
واقعش اساس مسئله اصلاح قانون بانک مرکزی، قانون پولی بانکی و قانون بانکداری عملیات بدون رواست، و اکنون این اصلاح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار. اون چه که می باید ما مطالبه کنیم و انتظار داشته باشیم اینه که مجلس این طرحی رو که دوره نهم شروع شد، خود بنده طراح این طرح بودم در آغاز، البته با تغییراتی هم به صورت جدی روبرو شده و تکامل پیدا کرده و تکمیل شده، این طرحی که مجلس تهیه کرده سریعتر در دستور کار خودش قرار بده. هم بانک مرکزی رو مقتدر تر میکنه، هم قدرت نظارت بانک مرکزی رو افزایش میده، هم روش‌های تأمین مالی رو اصلاح میکنه، هم مسئله نرخ سود بانکی رو اصلاح میکنه. و این که به جای تحمیل نرخ سود به سرمایه گذار و فشار روی سرمایه گذار، اینجا برعکس اتفاق میفته و اون اینه که هر مقدار در بازار واقعی کالاها و خدمات سود برای تولید و تجارت محقق شد، سهمی مال تولید کننده و تاجره، سهمی مال بانک و سپرده گذار. اگر این اتفاق بیفته، اصلاح نظام بانکی نتایج بسیار خوبی برش مترتب خواهد شد.
دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی.
پول رو به پولدار داده، پولدار هم هی داره ثروتش زیاد میکنه. این اصلا تعریف بانکه. اینو باید تغییرش داد. این همونیه که شما دنبالشی. چی کار میشه کرد؟ من یه مثال براتون برای یه کیسش میزنم. هی تاکید میکنم. بانک بگی خب چرا تو وام میخوای بگیری؟ میگه چی کار کنم؟ میگه برو یه شرکت جدید تاسیس کن با سرمایه 200 تومن. 100 تومنش مال تو، 100 تومنش مال مردم. منم ناظرم، من نماینده مردمم. سهامیش کن، شرکت آ سهامی عام، 50% مردم، 50% خودت. حالا این پولو بگی برو تولید کن، هر چقدر قیمت کارکنت شد سهام مردمه. فردا اگر خواستی سهامتو بخری میری تو بازار بورس سهامتو اونجا با قیمت روز میخری. پس من میگم که این پول در... من پول دولت به من چیزی نمیده، دفترچه و اینا نمیده، بانک دفترچه نمیده. چی به شما میده؟ سهام اون شرکت میده. اون شرکت چقدر اعتبار داره؟ پس ما یه مؤسسات اعتبار سنجی نیاز داریم،
مثل بورس و اینا.
بارکلا، مثلا بهش میگن فیزیبیلیتی استادی کنن که خود همون شرکت ها میتونن گرید بندیشن، درجه بندیشن، بگن تا مبلغ مثلا 100 میلیون تومن این شرکت ها، تا مبلغ 1000 میلیون، 10000 میلیون، بستگی به اینی داره که ارزیابی کنن ببینن مثلا کارخونه هایی که اعلام میکنن میخوان ورود پیدا کنن، تقاضای پول میکنن برای سرمایه گذاری، آیا حساباشون درسته، اینا ورشکستگی نداشتن، کارخونهشون انقدر میارزه، زمینش انقدر میارزه، بازارش انقدر هست، اینا باید ارزیابی کنن دیگه. خود این مؤسسات باز دوباره با پرانتز تو پرانتز باز میشه. همینجوری نیست که یه نفر پاشه از آسمون بگه من دارم میام. نه، خود این باید یه منابع مالی داشته باشه نزد بانک که اگر یه جاهایی زد و بند کرد و باعث ورشکستگی شد، بتونه از اینجا بانک برداره، جبران خسارت کنه. ببین اینو خاطرم میگم، زنجیره به هم پیوسته است. نمیتونم وارد اون پکیجش خیلی بشم، اما کلیتشو دارم میگم دیگه. اگه این اتفاق بیفته دیگه، بانک نه نگران سود دادنه، چند درصد سود بدم، من سودی نمیخوام بدم، سهامه. بعد طرف میگه آقا من پولمو الان میخوام. یه نفر سهام شما رو خریده، خب میره بازار بورس دیگه، حد خیلی هستن سهام شما رو تو بورس، قیمتش 1000 تومان شده 2000 تومان، از شما 2000 تومان میخره، پولتون میگیره، شما میره خرجت انجام میدی. هر وقتم که سهام بخوره دست شما میاد چند برابر، بعد میره پروژه بعدی. آقا یکی دیگه گفته من میخوام یه کارخونه دیگه بزنم، یه همین شرطه.
یه بحث جالبی که یه کارشناس اقتصادی مطرح کرده و تو دلش هم یه راهکار جالبی رو ارائه کرده اینه که میگه پول با ارزش متغیر رو به پول با ارزش ثابت تبدیل کنیم. جالبه. و اما در آخر این که سعی کردیم موقعیت بانکداری اسلامی رو از جوانب مختلف بررسی کنیم و با پخش دوباره توصیه مقام معظم رهبری به نقش مهم بانک‌ها در نظام اقتصادی باهاتون خدافظی.
توصیه مهم در این زمینه اقتصاد مقاومتی، یکی توصیه به بانک هاست. بانک ها باید نقش ایفا کنن، باید نقش ایفا، باید خودشون رو تطبیق بدن با مواد اقتصاد سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی های دولت در این زمینه و می توانن نقش ایفا کنن، نقش مثبت، البته نقش منفی هم می تونن.
مثبت پول. رادیو تهران.